رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره، در سال 2015 90% افزایش اهالی روسیه را مهاجران خارجی تشکیل دادند. یک شهروند تاجیکستان که خود را در روسیه عضو جوانان برای احیای تاجیکستان می‌داند، بعد از رهایی از بازداشتگاه دوباره بازداشت شده است، ولی از شعبه پلیس فرار کرده است. وای کیست؟ و از 1 ژانویه سال 2016 در روسیه علاوه بر پتنت، مهاجران درباره درآمد سالانه خود و خدمات انداز سند پیشنهاد می‌کنند. این کار برای مهاجران خوب است یا بد؟ نمد درصد افزایش اهالی روسیه در سال 2015 را مهاجران خارجی از جمله مهاجران کاری تاجیک تشکیل دادند. با وجود این، افزایش اهالی در روسیه نسبت به سال 2014 کم شده است. بنا به معلوماتی که خدمات فدرالی آمار دولتی روسیه یا راستت چاپ کرده است، در سال 2015 اهالی روسیه 239400 نفر زیاد شده است و از آنها 212909 نفر مهاجران می باشند که شهروندی روسیه را دریافت کرده اند. تنها 24500 نفر دیگر کودکان نوزاد هستند که در این سال به دنیا آمده اند، در حالی که یک سال پیش این رقم به 37000 نفر می رسید. باز هم کسی گفته نمی تواند که این کودکان در کدام آیله ها به دنیا آمده اند، در آیله های اهالی تهجایی و یا کودکان نوزاد مهاجران شهروند روسیه نیز به آن داخل می شوند. ولی این نکته روشن است که در روسیه در سال 2015 نسبت به یک سال پیش 8300 کودک کمتر به دنیا آمده است. تاتیانا اکاپاوا، جامعه شناس روس در مسکو، با نظر داشتی گزارش راستت میگوید این رقم ها گواهی میدهند که نه تنها ورود مهاجران در سال 2015 بر روسیه کمتر شده است، بلکه مهاجران هم که در روسیه کار و زندگی میکردند به وطن خود برگشتند. تاتیانا اکاپاوا بحران اقتصادی را سبب پایین رفتن افزایش اهالی در روسیه میداند.
در قدم اول ورود مهاجران به روسیه کمتر شد. گذشته از این، مهاجرانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی کار میکردند، به سبب تجدید یافتن قانونهای مهاجرت و بحران اقتصادی روسیه را ترک کردند. تولد کودکان هم نسبت به سال 2014 کمتر شده است. همه این به میزان افزایش اهالی تاثیر منفی رسانده است، با وجود آنکه روند بازگردانیدن شهروندان شوروی به روسیه то хол і дома дорад.
Лісі, що в період СССР, і зараз там переїжджають із стран бившого СССР.
در سال 2015 واقعا هم ورود مهاجران به روسیه کاهش یافته است. مثلا بنا به گزارش راستت، میگرن ابرات یا ورود مهاجران از تاجیکستان 47.8% کم شده است که آن از هر کشور دیگر بیشتر میباشد. در مقام دوم با 42.6% ازبکستان قرار دارد. کارشناسان میگویند اکثر مهاجران به سبب پایین رفتن ارزش روبل روسی در برابر دلار روسیه را ترک کردند. طبق برنامه های تأمین افزایش اهالی، روسیه برای خانواده هایی که دارای 3 فرزند می باشند زمین جدا می کند تا آنها برای خود خانه سازند. در چنین حالت، اگر این نکته در نظر گرفته شود که مردم آسیای میانه به طور سنتی خانواده های 3 فرزند می باشند، این طور نخواهد شد که مهاجران دارای شهروندی روسیه از این کشورها بیشتر صاحب امتیاز شوند. عبدالله دولتوف، تحلیلگر امور مهاجرت، باور ندارد که روسیه از حساب اهالی کشورهای آسیای مرکزی اهالیش را افزایش دهد و آنها در این کشور تدریجا با گذشت وقت برتری پیدا کنند، و میگوید روسیه برای این کار برنامه‌های حساب شده دارد.
روسیه هیچ وقت نمیخواهد که از شماره تاجیک و ازبک و قرقیز اونها اهالیش زیاد باشد. در این دولت تمام چاره‌ها را دیده بود که مردم بومی، مردم تهجایی زایش زیاد کنند. و چه که گفتیم سبب کمشوی زایش باز همین مشکلات اقتصادی اجتماعی است.
با وجود این آقای دولتوف میگوید از تاجیکستان برای دریافت شهروندی بیشتر جوانان تلاش میکنند که در روسیه تحصیل کرده اند. علاوه بر این نهادهای ذی‌دخل روسیه خودشان کارشناسان ورزیده را از تاجیکستان یا کشورهای دیگر به کار دعوت میکنند. صاحب کاران نیز هستند که یک مقدار مبلغ در بانکهای روسیه میگذارند و بدون نوبت صاحب شهروندی میشوند. چون این کار در کشورهای دیگری جهان نیز وجود دارد. این بدان معناست که مبلغ‌های آنها برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه استفاده خواهد شد. خسرو ایوبوف، کارشناس تاجیک امور مهاجرت در مسکو، خروج خود شهروندان روسیه به کشورهای دیگر را عامل دیگری کاهش افزایش اهالی می‌داند.
هر سال قریب 226 هزار خود امین از روسیه به طرف‌های غرب، به طرف‌های اروپا، با امریکا، با دیگر جهان با زندگی دائما کوچ می‌بندند. این سال کمی بیشتر بود، 230 چند هزار، لیکن این هم میتواند یکی از سبب‌های اساسی شود که خود روسا نیز زندگی ممتاز را در روسیه نمیتوانند بینند. مجبور میشوند آنها نیز مهاجر شوند و از روسیه برآمده روند.
خسرو ایوبوف میگوید هر سال روسیه برای شهروندان تاجیکستان حد نصاب یا کوتا معین میکرد تا آنها صاحب شهروندی شوند، ولی به جز از کوتا آنان نیز هستند که حجت حق زیست موقتی یا رازریشن نوریمنه پرژیوانی میگیرند. اضافه بر این گروهی دیگر سند اجازه زیست یا ویدناژیتلست و دریافت میکنند. در مجموع شماره چنین آدمان در یک سال فقط از تاجیکستان با بیشتر از 11 هزار نفر می رسد که با گذشت مرحله های ضروری حتما شهروند روسیه می شوند. طبق معلومات اخیر حالا در روسیه بیشتر از 740 هزار نفر مهاجران تاجیک کار و زندگی می کنند. مصاحبان رادیوی آزادی این نکته را استثنا نمی دانند که بعضی شهروندان تاجیکستان برای پیدا کردن کاری دائمی و دریافت شهروندی با شهروندان روسیه آئله برپا می کنند، گرچه در تاجیکستان نیز آئله دارند. حتی نکاح های دروغین در میان تاجیکان زیاد است و آنها در این کار بعد از اوکراین و ازبکستان در مقام سوم قرار دارند. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را میشنوید. یکی از فعالان سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان که با گروهی 24 نیز همکاری داشته است، یک سال در مسکو در بازداشت قرار داشت و اخیراً بعد رهاییش از بازداشتگاه دوباره بازداشت شد و وی را به یکی از شعبه‌های پلیس مسکو بردند. بعد از یک روز بازداشت، وی با بهانه سیگارکشی از شعبه پلیس فرار کرد. وی کیست و چی گذشته دارد؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزای سلیمپور.
صاحب نظر عبدالنظرف، یک شهروند تاجیکستان که یک سال پیش در مسکو بر اساس درخواست مقامات دوشنبه دستگیر شده بود، روز 24 ژانویه از طریق فیسبوک با رادیوی آزادی در تماس شد و خبر داد که او را بعد رهایی از بازداشت دوباره دستگیر کردند، ولی او از بازداشتگاه FMS خدمات فدرالی مهاجرت روسیه فرار کرده است. صاحب نظر عبدالنظرف از جمله اعضای سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان می باشد. این سازمان شریک گروه 24 در تابستان و تیرماه سال 2014 بعد تشکیل یک سلسله گردهمایی های مهاجران تاجیک در شهرهای مختلف روسیه از جمله در مسکو، یکاترینبورگ، ساراتوف و سمارا وردی زبانی مطبوعات شده بود. با گفته صاحب نظر عبدالنظرف، مهلت نهایی حبس او و مهربان ستاروف، یک عضو دیگری سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، روز 21 ژانویه انجام یافت، چون قانون های روسیه برای در بازداشت نگاه داشتن افراد تحت جستجو حد اکثر 12 ماه را پیش بینی کرده است و از بس که او مهربان ستاروف علاوه یک سال درست در بازداشتگاه قرار داشتند، هر دو را روز 21 ژانویه رها کردند. اما بعد از آنکه عبدالنظرف را نماینده دادستانی منطقه موجایسکی مسکو به دست وکیلش سپرد، وی را بلافاصله ماموران FMS دستگیر کرده میخواستند به بازداشتگاه مخصوص این نهاد برند. مهربان ستاروف نیز مثل او بعد از آزاد شدنش از سوی ماموران FMS بازداشت شده است. صاحب نظرف میگوید از بس که مقامات تاجیکستان و روسیه به استرداد او نائل شده نتوانستند، حالا میخواهند از طریق دپارتاسیا آنها را به دوشنبه سپارند. او میگوید در اصل تمام سندهای ما درست بود و ما تا زمان بازداشتمان در ژانویه سال 2015 رسما ثبت نام داشتیم، یگان قانون مهاجرت روسیه را ویران نکرده بودیم. پایان اقتباس. ایلاریون باسیلف، وکیل مدافع صاحب نظر عبدالنظرف، در صحبت با رادیوی آزادی فراری موکلش را تصدیق کرد. او گفت
21 января Назарова с вещами вызвал прокурор к себе из СИЗО при мне.
21 انور عبدالنظرف را دادستان از بازداشتگاه به نزد خود دعوت کرد و در حضور من فرمان درباره رهایی وی را به دستش داد. وقتی برآمدن از دادستانی ما را کارمندان پلیس انتظار بودند و بعد از تفتیش حجت ها پیشنهاد کردند که به شعبه پلیس موژایسک برویم چون که مهلت پتنت وی گذشته بود. عبدالنظرف را در آنجا بازداشت کردند و گفتند که اشاره از بالا شده است و سببش هم حجت های مهاجرت است. برای پتنت تنها جزای ماموری مقرر شده است، ولی به ما گفتند درباره جزا پگاه دادگاه حکم صادر میکند. روز دیگر تا ساعت 4 نماینده دادگاه نامد. عبدالنظرف به بهانه سیگارکشی بیرون برآمد و дигар бар нагашт.
Ел покурить на крылечко суда, его выпускали. В какой-то момент он вышел и не вернулся.
به حساب حامیان حقوق در سراسر روسیه تا امروز دست کم 12 نفر با درخواست مقامات تاجیکستان با گمان همکاری با گروه 24 دستگیر شده‌اند. فعلا از این شمار دو نفر فیروزشاه لایقوف و تقی‌مراد محمدیوف در روسیه و شبنم خدایداد و در بلاروس منتظر بررسی پرونده استردادشان به تاجیکستان میباشند. همه آنها در تاجیکستان بر اساس ماده 307 کدکس جنایی یعنی افرادگرایی و دعوت‌های عمومی به سرنگون کردن ساخت کنسیسیونی عیب‌دار می‌شوند. یک سال مهلت ممکن حبس تقی‌مراد محمدیوف نیز روز 16 فوریه به پایان می‌رسد. گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت کنونی تاجیکستان است که سال 2012 از سوی عمرعلی قوتوف و شرافالدین گدایف دو تاجری در گذشته به دایره‌های حاکم این کشور نزدیک تأسیس یافته است. گروه 24 با کمک سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در تابستان و تیرماه سال 2014 در چند شهر روسیه گردهمایی مهاجران تاجیک علیه حکومت تاجیکستان را تشکیل داد و مردم را روز 10 اکتبر با یک تظاهرات بزرگ در میدان مرکزی دوشنبه دعوت کرد. این تظاهرات در نهایت دایر نشد، ولی دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر فعالیت گروه 24 را رسمان من و ماه دکبر سال 2014 این سازمان را بر روی خط سازمان‌های افراطی شامل کرد. رهبر گروه 24 عمرعلی قوتوف ماه مارس سال 2015 در یک سوءقصد مسلحانه در شهر استانبولی ترکیه کشته شد.
از 1 یانوری سال 2016 در روسیه علاوه بر پتنت مهاجران درباره درآمد سالانه خود با خدمات انداز سند پیشنهاد میکنند. تا حال تنها شهروندان روسیه از درآمد سالانه خود انداز پرداخت میکردند، ولی اکنون شهروندان خارجی یعنی مهاجران کاری نیز از درآمد خود انداز میسپارند با وجود آنکه آنها هر ماه پتنت هم میگیرند. عبدالمجید سرخاکوف کارمند ارشد اتحادیه‌های صنفی مهاجران کاری کشورهای مشترک المنافع در مسکو میگوید
شهروند خارجی در اساس پتنتی که کار میکند شخصی گویم چاستلیس فیزیکلیس موافق قانونگذاری مانند شهروندان روسیه باید که تو 30 اپریل همین سال یا از سال 2015 که اگر به کار شروع کردگی باشم باید که تو 30 اپریل 2016 دکلاراسیه خود را در باره درآمد گرفتگیشان باید که با ادارههای نالوگی پیشنهاد کنند.
این بیشتر به مهاجران دخ دارد که به طور خصوصی در خانه های آدمان علاهیده کارهای گوناگون را انجام می دهند. گذشته از این، از 1 ینوری سال جاری زیامن ترود ممنوع اعلان شده است و اگر کسی در وقت بیکاری در جای دوم کار کند با مجازات کشانده می شود. تا حال مهاجران تاجیک می توانستند در وقتهای بیکاری مثلا هنگام قطع شدن کاری ساختمان برای خود جای کاری دیگری موقتی جستجو کنند و با همان پتنتی داشته خود در جای دیگر کارهای را انجام دهند. ولی اکنون برای کاری موقتی هم باید مهاجر با کارخانه دوم برای دوره معین قرارداد کاری امضا کند، وگرنه جریمه بسته می شود. میرغیاس احرارف حقوقشناس تاجیک در روسیه میگوید در صورت ناچیز بودن دستمزد تا حال مهاجران حتی در چند جای کار میکردند و درآمد علاوه‌ای به دست میآوردند. اکنون آنها از این درآمد محروم میشوند.
برای مهاجران تاجیک خوشتم برای معاش فایده داشت. ما وقتی که اگه فرمستی کار میکنیم وقتی بیکار ما میتونیم دیگر فرمستیم طبق شرطنامه از کارفرمایتون به کارفرمای دویم بود مزد معاش مثلا گرفت 15000 باشد باز دیگر کارفرمای معاش ناچیز باشد مثلا 5000 10000 هر دو جا کار کردی زندگی خود برده میتوانستیم. طبق قانون حاضره ما نمیتوانیم که در دو تشکیلات کار کنم و چی کنم.
کارشناسان میگویند با چنین قانونها روسیه از یک سو درآمد بودجه را تأمین میکند و از طرف دیگر میخواهد روند مهاجرت را به تنظیم درآورد. شنونده گرامی، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، مجله نوبتی مهمانی آزادی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. دانشمند تاجیک قربان‌علی ادریسوف سرپرست بنیاد بین‌المللی ایرانشناسی در شهر مسکو تعیین شد. قربان‌علی ادریسوف فارغ التحصیل فاکولته شرق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است و از این پیش در بخش سینوشناسی اکادمی علوم تاجیکستان کار کرده، چند سال در قزاقستان با تدریس دانشجویان و پژوهش در بخش ایرانشناسی مشغول بود. با گزارش خبرگزاری ایرنا، با شرف بازگشایی بنیاد بین‌المللی ایرانشناسی در شهر مسکو، مراسمی با حضور ایرانشناسان و مسئولان کتابخانه ادبیات خارجی روسیه برگزار گردید. بنیاد بین‌المللی ایرانشناسی 8 سال پیش در پایتخت روسیه با ابتکار گروه ایرانشناسان معروف روس تأسیس یافت و اما فعالیتش 3 سال پیش متوقف شده بود. در این مراسم قربان‌علی ادریسوف اندیشمند تاجیک با عنوان سرپرست نوی این بنیاد معرفی شد، نوشته است خبرگزاری ایرنا. وادیم دودو رئیس کتابخانه ادبیات خارجی روسیه در سخنرانی در این مراسم علاقه خود را به شرق شناسی و به ویژه فرهنگ و تمدن مردم ایرانی نژاد ابراز و برای همکاری با این بنیاد اعلام آمادگی کرده است. قربان‌علی ادریسوف امروز مهمانی رادیوی آزادی است و او در ابتدای صحبت با ما گفت که پیشنهاد رهبری بنیاد بین‌المللی ایرانشناسی برای او غیر انتظار بود، زیرا به مسکو فقط برای ادامه تحقیقات و نشر دو دستخط نادر آمده بود.
من برای کار دیگر اومده بودم راستی مسکو، ولی چون یک پیشنهاد شد اخیرا دو تا کتاب من باید در همین مسکو نشر شود، بعد دایره های علمی که با آنها نشست خیز داشتم اینها را وقتی آشنا شدم با این دو طرح علمی من و از این طریق دیگر آشنایی بیشتر شد و این پیشنهاد شد و من وقتا اینو براده گرفتم تا ببینم چی میشتم. من اصلا حاضر مشغول کارهای شخصی خودم بودم.
طرحهای علمی که شما گفتید اصلا متعلق به علمی متن شناسی هستند. بگوید این دو دستخط قدیمه که تلاش نشر آنها را میکنید در چی بارند و چی ارزش تاریخی و علمی دارند؟
کتاب اول یا طرح اول علمی من کتاب است یا زیر عنوان تعدیل العلوم که توسط یکی از نمایندگان برجسته خانواده علمی محبوبی ها در بخارا در عصرهای 13 و 14 تألیف شده است، به زبان عربی است. متاسفانه تا امروز تا آنجا که من خبر دارم چاپ نشده است. من در چند سال اخیر مشغول جمع‌آوری نسخه های خطی این کتاب بودم که تا شاید در آینده بتوانم چاپ علمی انتقادی این اثر را تهیه کنم. و خوشبختانه قبل از سال نو سفری داشتم به قزان و در کتابخانه دانشگاه قزان من نسخه از این کتاب را پیدا کردم. در قدم اول خواستم که این نسخه معرفی شود و این نسخه خیلی با صفت خوب محفوظ مانده است. برای بعد کتاب دوم یک رساله کوچک است از دانشمند برجسته قرن 12 میلادی که معروف است به نجم الدین نصفی. رساله است زیر عنوان العقاید النصفیه. این رساله خیلی در دوره‌های علمی و دینی بیشتر مشهور است، ولی اون کاری که من مشغول هستم آماده کردن است که این رساله پیش از آن که به عربی تعریف شود، این رساله توسط نجم الدین نصفی به زبان فارسی نوشته شده است. زیر عنوان رساله در بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت و یک علاوه بر این که فایده های زیادی تاریخی و فکری دارد، بسیار هم برای کسانی که در تاریخ زبان فارسی و تاجیکی کار تحقیق میکنند بسیار مفید است، چون که یک نمونه برجسته این عصر فارسی در عصر 12 میلادی میباشد.
خب میخواهم که شنوندگان را با فعالیت بنیاد بین المللی ایران شناسی آشنا کنید. قبل از همه هدف از تاسیس این بنیاد چی بود و قرار است که چی کارهایی را انجام دهد؟
بنیاد بین المللی ایران شناسی در مسکو سال 2008 در وزارت عدلیه کشور روسیه ثبت نام شده است و این یک مؤسسه صرف روسی هست و هدف از تاسیس این مؤسسه رواج رونق دادن ایران شناسی در فدراسیون روسیه. از طریق معرفی نسخه های خطی، برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی با حضور ایران شناسان چی روسی و چی غیر روسی، معرفی و شناسایی مفاخر فرهنگی روسیه. شما میدونید که ایران شناسی در روسیه تاریخ دیرینه دارد. شخصیت های برجسته علمی در روسیه زندگی کردن و فعالیت کردن که در توسعه و گسترش ایران شناسی در این مملکت سهم ارزنده داشتند، هم در بخش زبانهای باستانی، هم در بخش زبانهای معاصری فارسی، هم در بخش معرفی ادبیات، هم در تاریخ، هم در معماری اسلامی، هم در معرفی موسیقی. خلاصه در اکثر بخشهایی که مربوط می شود به ایران شناسی اینها بسیار سهم داشتند. یکی از برنامه های این کاری بنیاد ایران شناسی در آینده معرفی همین گونه شخصیت ها خواهد بود.
آقای قربان‌علی، شما در آن مدتی که در مسکو بودید وضع ایران شناسی را در روسیه چگونه دریافتید و بعد از سری دانشمندان معروف چون واسیلی برتولدو، یوگنی برتلز و یوسف براگینسکی باری اساسی این بخش علم امروز روی شانه کی هست و آیا نسل جوان دانشمندان روس هم به ایران شناسی توجه دارند؟
خوشبختانه مکتب ایرانشناسی روسیه هم در سن پترزبورگ و هم در مسکو هنوز هم همچنان بر قوه خود باقی است و اون توانایی را دارد که فعالیت این شخصیت های برجسته که شما نام بردید این فعالیت آنها را ادامه دهند. خب امروز هم مثلا شخصیت های از قبیل پاول کامینسکی، پروفسور پریگارینا، دکتر یژوف و امثال اینها هستند که در بخش های گوناگون ایران شناسی در روسیه، در حوزه های ایران شناسی، در مکتب های ایران شناسی سن پترزبورگ مثلا فعالیت میکنند. علاوه بر این نسل جوان توجه زیاد دارد به ایران شناسی. من در اینجا که چند مدت هستم در محیط ایران شناسی با ایران شناسان که ارتباط دارم میبینم که در بین جوان ها توجه و علاقه زیاد است نسبت به ایران شناسی، به بخش های گوناگون ایران شناسی در روسیه و امیدواریم که در آینده ایران شناسی در روسیه همچنان گسترش و رونق بیشتر خواهد یافت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برنامه مهمانی آزادی را میشنوید و مهمانی نوبتی ما دانشمند تاجیک قربان‌علی ادریسوف است که اخیراً سرپرست بنیاد بین‌المللی ایران شناسی در شهر مسکو تعیین شد. آقای قربان‌علی، ادبیات تاجیک هم یک بخش ایران شناسی محسوب می شود و بگویید که آیا در روسیه سالهای اخیر تحقیقات در رابطه با ادبیات کلاسیکی تاجیک هم انجام شده است؟
ایران شناسی وقتی میگوییم ما ایران شناسی را به معنی وسیع‌تر، به مفهوم وسیع‌تر باید ما بکنیم تصور کنیم. معنیش خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر است از اون مفهومی که در اولین در نظر اول دیده میشد یا شنیده میشد. بنابراین من دو کتاب برای شما همین چند لحظه پیش دو طرح علمی خودم را برای شما بیان کردم. دو کتاب اصلا میراث نمایندگان برجسته آسیای میانه هستند. این دو نفر یعنی متعلق به ملیت تاجیک هستند. بنابراین طبیعی است که در ایران شناسی توجه به این گونه شخصیت ها که در حوزه آسیای مرکزی، در افغانستان، حتی در شبه قاره هند حتما مورد توجه ایران شناسان قرار خواهند گرفت. شما ببینید در آینده در سالی که شروع شد یکی از طرح‌هایی که باید در قالب برنامه بنیاد بین المللی ایران شناسی در مسکو باید عملی گردد این تهیه و چاپ نسخه است منحصر به فرد زیر عنوان نفحات الانسی مولانا عبدالرحمن جامی در مسکو. خب این نسخه را یک از ایران شناسان در پاکستان پیدا کردند. این نسخه اهمیتش از آن جهت است که از نظر خود مؤلف یعنی از نظر خود مولانا عبدالرحمن جامی گذشته است و مولانا عبدالرحمن جامی این نسخه را بعد از اینکه توسط کاتب نویسنده کتاب شده است این نسخه را خوانده است و در حاشیه از حواشی این کتاب دستخط خود عبدالرحمن جامی وجود دارد. مولانا عبدالرحمن جامی خود در هرات تولد شده است و یکی از نمایندگان برجسته ادبیات فارس تاجیک است. این هم یک نمونه برجسته که ایران شناسی بیشتر به مفهوم وسیع‌تر کلمه به معنی وسیع‌تر کلمه در نظر گرفته باید شد.
و خب برگردیم سر تصمیم تعیین شما به حیث سرپرست بنیاد بین‌المللی ایران شناسی در مسکو. اما شما تا کی سرپرست باقی میمانید و تعیین شما به حیث رهبر این بنیاد مسئولیت کیست و آن چگونه صورت میگیرد؟
خب طبق مقررات فدراسیون روسیه خب این چنانی که گفتم این بنیاد در وزارت عدلیه روسیه ثبت نام شده است و مؤثریت مطلق مؤسسان این بنیاد روس هستند. خب این هیئت مؤسسان تشکیل جلسه میدهند و طبیعی است که در اونجا انتخاب من را یا تایید میکنند یا رد میکنند. بنابراین ما حالا اونچه که در توان داریم و در این مرحله اون وظیفه هایی که بر دوش من گذاشته شده است اونها را به تدریج ما عملی میکنیم. در صورت من عرض کردم که دو تا طرح علمی دارم که در حال حاضر مشغول انجام این دو طرح هستم و امیدوار هستم که در سال جاری در قالب بنیاد ایران شناسی این دو طرح در اولین فرصت جامعه عمل خواهند داشت.
تشکر دانشمند تاجیک قربان علی ادریسوف سرپرست بنیاد بین المللی ایران شناسی در شهر مسکو مهمان نوبتی رادیوی آزادی بود. بنیاد بین‌المللی ایران شناسی مسکو یک نهاد مستقل است که 18 ژانویه سال 2008 از سوی وزارت عدلیه روسیه ثبت نام شده است. آن از سوی ایران شناسان معروف روس یژوف، روبینچک، واسکانیان، پریگارینا، استبلین، کامینسکی و ایمونیپور برای پژوهش آثار خطی دانشمندان حوزه‌های علمی و ادبی ایران و افغانستان و آسیای مرکزی و هندوستان و معرفی این آثار در جامعه روسیه تأسیس شده است. بنیاد سال 2011 به فعالیت شروع کرد و نخستین رهبری آن دانشمند معروف ایرانی مقیم روسیه محسن حیدرنیا بود. اما بعد از چند ماه با دلایل نامعلوم فعالیت بنیاد متوقف شد و قرار است که آن کارش را تقریبا از صفر شروع کند. و خب اینجا شنوندگان ارجمند برنامه ما پایان می‌یابد. مسئول تهیه و تقدیم این برنامه من سید قاسم قیامپور بودم. برایتان روز و روزگار خوش تمنا داریم. خدا نگهبانتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.